صفحه 217. جلسه های طولانی انتقاد و انتقاد از خود برگزار شد، ولی مرغم یک پا داشت و سرانجام حاضر نشدم به سازمان برگردم. البته نه این قضیه را آشکار کردم و نه با دوستانی که آنجا داشتم به قطع رابطه پرداختم و نه دلیل جدایی را برای کسی گفتم و معلوم است که بیشتر دوستان و آشنایان مرا با همان مسئولیت‌ها و ارتباط‌ها می‌دانستند. وقایع 28 مرداد 32 پیش آمد و یکی دو روز پس از آن حوادث، وقتی با اتوبوس به خانه می‌رفتم، از پنجره آن دیبا را دیدم که نزدیک خانه من به یک ستون تکیه داده و مواظب اطراف است. خانه آنها در شمال شهر بود و هیچ وقت او را در اطراف خانه پدر ندیده بودم. نگران شدم و به خانه خودمان نرفتم. تلفن نداشتیم. به خانه خبر دادم که موقتاً به آنجا نمی روم و آنها مواظب شخصی با این مشخصات که همان سر کوچه به دیوار تکیه داده و ایستاده است باشند. خبردار شدم که هر چند گاهی برخی از ماموران حکومت نظامی و یا شهربانی با او تماس می گیرند. این جریان حدود یک ماه طول کشید و هر روز با اتوبوس از آنجا می گذشتم و او را می دیدم و به خانه نمی رفتم. به این فکر افتادم که ماموران قیافه مرا نمی شناسند و او چون مرا می شناخته آنجا نگهبانی می داده که یا خود و یا توسط ماموران مرا دستگیر کند. ظاهراً خبر نداشت که مدتی است سازمان را ترک کردم. وقتی هم که دیگر او را ندیدم، باز چند روزی از رفتن به خانه پدر خودداری کردم و آنگاه با ترس و لرز به آنجا رفتم که معلوم نشد ماموران به چه جهت از دستگیری این عنصر خطرناک که من باشم صرف نظر کرده بودند. شاید هم فکر کرده بودند از کشور گریختم. پرویز نیکخواه را در برلین دیدم. آنجا مشغول گذراندن دوره تخصصی بودم. سال 1344 بود. پاتوق ما ایرانیان کافه کرانسلر بود که بیشتر شبها با دوستان و همکاران آنجا جمع می شدیم. کنگره کنفدراسیون دانشجویان در برلین برگزار می شد. نه علاقه و نه وقت شرکت در جلسه های آن را داشتم. این کنفدراسیون به ابتکار حزب توده و با زحمت فراوان تشکیل شده بود و تنها یک هدف و شعار داشت و آن سرنگونی شاه بود. هیچ برنامه‌ای هم برای پس از آن نداشت. بالاخره موفق شدند تقریبا تمام جریان‌های اپوزیسیون خارج را با آن همراه کنند. هیئت مدیره آن در اختیار جریان‌های گوناگون بود که یکی از آنها هم حزب توده بود. بر اساس آیین‌نامه هیچ گروه و دسته حق نداشتند به نام کنفدراسیون اعلامیه و بیانیه صادر کند. از چپ و راست به این تشکیلات نفوذ کردند. چپی‌ها که بعدها معلوم شد با سازمان امنیت رابطه دارند، مرتب به نام کنفدراسیون اعلامیه‌های سوپر کمونیستی و به قول خودشان ماوئیستی می‌دادند. رهبری آنها با پرویز نیکخواه بود و راستی ها که به نوعی با سیا رابطه داشتند باز هم به نام کنفدراسیون اعلامیه می دادند و ادعا می کردند که آن تشکیلات به دست کمونیست ها افتاده است. آنقدر این مسخره بازی ها ادامه یافت تا کنفدراسیون متلاشی شد. به هر حال کنفدراسیون در آن سال هنوز منحل نشده بود و کنگره خود را در برلین برگزار می کرد. روزها در جلسات با هم دعوا داشتند و شبها ادامه همان بحث‌ها و کشمکش‌ها را به کافه کرانسلر که حالا پاتوق موقتی آنها شده بود منتقل می کردند. مطلقاً در بحث‌های آنها شرکت نمی کردند و آشنایی هم با هیچ یک از آنان نداشتم. پرویز نیکخواه را در میان آنان می دیدم که معلوم شد لیدر سوپر کمونیست هست. شبی بحث آنها بالا گرفت و ظاهراً در مورد یکی از وقایع سال‌های 20 و 30 اختلافی داشتند و و هر گروه به نوعی از آن برداشت می کردند. مطلقا نمی دانستم در آن طرف سالن چه می گذرد. گویا یکی از آنها که مرا می شناخته پیشنهاد می کند راجع به مطلب مورد مناقشه از من به عنوان فرد بی طرف و آشنا به مسائل پرسش شود. چند نفری به سر میز من آمدند و مطلب مورد اختلاف را از من پرسیدند و من بدون اطلاع از پیشینه مخالفت آنان حادثه را که خوب هم به یاد داشتم در چند کلمه برایشان شرح دادم. معلوم است گروهی از آنان که گفته من مورد تاییدشان بود خوشحال و گروه دیگر ناراحت شدند. رهبر این گروه ناراضی جوانی قد بلند، کمی سبز رو و نسبتاً تنومند بود که معلوم شد خیلی هم بی تربیت و از خود راضی است. بدون کوچکترین آشنایی و سابقه‌ای به شدت به من اهانت کرد. صدای بلندی داشت. با توجه به اندام، صدا و رفتارش، جمله‌ای به او گفتم که حالا که دیگر دستش از جهان کوتاه است، از بازگو کردن آن خودداری می‌کنم. به شدت به طرف من حمله کرد و من هم آماده دفاع شدم. اطرافیانش او را نگه داشتند. او رهبر دست راستی ها و به اصطلاح از مسلمانان کنفدراسیون بود و صادق قطب زاده نام داشت. جالب است که سالها بعد و پس از فعل و انفعالهای بسیار نیکخواه شخص دوم رادیو تلویزیون شد و رئیس آنجا هم قطبی بود که به نوعی با دیباها خویشی نزدیک داشت. از آن زمان آموختم از کسانی که خیلی انقلابی و چپ هستند پرهیز کنم. همان گونه که به متظاهرین بدینداری زیاد هم با احتیاط نزدیک شوم. آن دو رهبر هم به فاصله اینا چندان دور پس از انقلاب اعدام شدند که امیدوارم در آن جهان اختلاف ها را کنار گذاشته باشند. خدایشان بیامرزاد. بلاکش مدت ها دشمن این زن عمو بودم. بیش از 35 سال است که رخ در نقاب خاک کشیده. پیرترین زن عمویم بود که دیده بودم. قدی بلند و اندامی موزون داشت. صورتش کشیده و کمی آبله‌گون و موهایش تا جایی که به خاطر می آورم جوگندمی بود. هر لباسی می پوشید بسیار تمیز بود. خیلی با مهربانی و زبانی گرم با همه صحبت می کرد. ولی گوشه گیر بود. به یاد نمی آورم حتی یک بار به خانه ما آمده باشد. در حالی که فاصله امان بیش از یکی دو کوچه کوتاه نبود. همه او را ننه فرج می نامیدند. چون اسم پسرش فرج الله بود. هیچ وقت ندیدم کسی در حضور و یا غیابش او را به نامی دیگر بخواند. و هنوز هم فکر میکنم اسم واقعی او را کسی نمیدانست. کاملا نشان میداد که خودش هم اسم ننه فرج را دوست دارد. خنده و حتی لبخند او را نه تنها من که بزرگترها هم ندیده بودند. در همان خانه عمو زندگی میکرد و در همان خانه بود که هووهای گوناگون میدید. آن موقعی که صحبت آن است، زنم و یه دیگری با سه فرزندش در همان خانه زندگی می کرد که سوگلی عمو بود. این زنم و به شدت حسود بود و به عمو اجازه نمی داد که حتی نگاهی به ننه فرج و دو فرزندی که از او داشت بیندازد. خانه عمو پشت حمام اسماعیل بزاز بود. دود پهن و بخار حمام همیشه در خانه احساس می شد. گاهی چنان شدید که چشم را نمی دید و گاهی کمتر. درآمد عمو خیلی خوب بود ولی تا آخر عمر حاضر نشد خانه بخرد. می گفت سر تقسیم بین ورثه دعوا می شود و مرا فحش می دهند. این زن عمو دو فرزند داشت. یک پسر و یک دختر. زهرا این دختر عمو تا جایی که به خاطر دارم زیباترین زنی بود که دیدم. اندامی بسیار متناسب، کمی قد بلند، نه مثل مادرش، نه چاق و نه خیلی لاغر. صورتی به رنگ مهتاب، چشمانی خیلی درشت و آبی و ابروانی موزون داشت. موهایش بلند و کاملا صاف و به رنگ طلا که همیشه آنها را بلند نگه می داشت. به طوری که تا کمرش می رسید. گل سرسبد فرشته های مولودی خانی بود. ملاباجی، مولودی خان معروف جنوب شهر، هر وقت مجلس مهمی داشت او را همراه می برد. آن وقتی که از آن صحبت می کنم، من حدود 5 و دختر عمو نزدیک به 20 سال داشتیم. زهرا بدون هیچ آرایشی در رأس ملائکه‌ای بود که برای آماده کردن حضرت زهرا سلام الله علیها از لحاظ لباس و تزئینات برای شرکت در عروسی قریش به کمک او می آمدند. و حقیقتاً در هیچ تابلویی فرشته‌ای را ندیدم که از این دختر عمو زیباتر باشد. ازدواج کرده و طلاق گرفته بود. دختر عمو به شدت رعایت بهداشت را می کرد. خانهشان تنها جایی بود که همیشه صابون در دست رس می دیدم. غالباً یک دستمال سفید که با اتو آن را استریل می کرد، جلوی دهان می گرفت که میکروب داخل ریه‌اش نشود. اگر جایی به مهمانی یا مولودی خانی می رفت، قاشق و چنگال خود را پس از شستن داخل یک دستمال استریل می گذاشت و به همراه می برد. این مراقبت ها مربوط به زمانی است که ما در خانه من فقط آش و یا آبدوخیار را با قاشق های چوبی می خوردیم، ولی حتی ترید آبگوشت را با دست مصرف می کردیم. دست خود را هم نمی شستیم، فقط با همان نان پاک می کردیم و نان را هم می خوردیم. دخترمو تب لازم گرفت. در آن زمان آنتیبیوتیک کشف نشده بود و اگر کسی سل می گرفت، خیشان و آشنایان لباس سیاه خود را آماده می کردند. باری، زهرا بستری شد. زنمو هر کاری از دستش برآمد برای مداوای او انجام داد. ولی معلوم است، بدون نتیجه. حدود 8 ساله بودم که روزی مادرم توسط من پیغامی برای زنموی سوگونی فرستاد. وقتی به خانهشان رفتم زنمو نبود. فقط ننه فرج در خانه بود. رخت خواب زهرا را در حیاط انداخته و او را خوابانده بود و داشت کارهای دیگرش را می کرد. اواسط بهار بود. موهای طلایی زهرا روی بالش گسترده بود. زنمو وقتی مرا دید نزد دخترش رفت و او را صدا کرد که مرا ببیند. دختر خواب بود. دوباره صدایش کرد و گفت: عباس آمده، همان که خیلی دوستش داری. باز هم دخترمو جواب نداد. ناگهان دیدم زنمو بالا سر دختر زانو زد و چنگ به موهای خود انداخت و فریاد کشید. ترسیدم و فرار کردم و به خانه آمدم و مادرم را خبر کردم. او هم با یکی دوتا از همسایه ها دویدند و به خانه عمو رفتند. ننه فرج در حیات غش کرده و زهرا عیناً یک فرشته سرش روی بالش و به خواب ابدی رفته بود. رگه نازکی از خون گوشه لبانش دیده می شد. 23 سالش بود. بعدها روزی که با مادرم به خانه عمو رفته بودیم، زنمو چیزی گفت که تا مدتی با او خیلی دشمن بودم. گفت یک دعانویس برای معالجه زهرا دستور داد یک مرغ سیاه را بکشم و با دعاهای مخصوص بپزم و به او بدهم تا بخورد. گفته بود که این مرغ باید دزدی و به خصوص مال یک آدم خسیس باشد. من هم، یعنی زنمو، دیده بودم عباس مرغ سیاهش را خیلی دوست دارد و لذا آن را برای دزدیدن انتخاب کردم. زهرا که مرد، ولی من برای عباس دوتا جوجه می خرم که جای مرغش را بگیرند. من از شدت خشم و غصه نمی توانستم چیزی بگویم. مرغ سیاهم را خیلی دوست داشتم. مادرم گفت: ننه فرج، از کجا فهمیدی عباس خسیس است؟ و او جواب داد: شاید همچون خسیس نبود زهرا مرد. به هر حال زنمو دو جوجه خیلی خوب برایم خرید و وقتی آنها بزرگ شدند و تخم گذاشتند کم کم زنمو را بخشیدم. عمو فرج پسر عمویم از ننه فرج بود. جوانی او را به یاد ندارم. ولی آقا رضا می گفت قشنگترین و خوشندامترین جوان محل بود. وقتی در زورخانه نخت می شد، همه صلوات می فرستادند. آقا رضا را در کتاب قبلی معرفی کردند. توضیح حاشیه: در کوچه و خیابان، آقا رضا، چاپ اول، صفحه 21، 1379، ادامه متن. من وقتی او را به یاد می آورم که هنوز پدر با عمو شریک بود. به مناسبت نامم، روزهای محرم، به خصوص تاسوعا و عاشورا سقا می شدم. فکر می کنم بیش از 4 سال نداشتم. لباس سفید سقایی پوشیده، سرم را بسته و نوارهای پلکدار به خود آویخته بودم و در یک کشکول به مردم شربت می دادم و پایم برهنه بود. باید پا برهنه باشم. اما فرج به من رسید و گفت: عباس، تو هم سگ پا شده ای؟ به خانه رفتم و دیگر سقا نشدم. روزی هم عمو فرج داشت گوشت صاف می کرد. نمیدانم چه کار کردم که به من گفت ولد زنا. 5 سال بیشتر نداشتم و هنوز سگ پا را فراموش نکرده بودم. گفتم: ولد زنا خودتی؟ با همان کارت که دستش بود مرا دنبال کرد و من هم فرار کردم. وقتی دید به من نمی رسد ایستاد و می خواست برگردد که فحش بدتری به او دادم. باز بیشتر عصبانی شد و مرا تعقیب کرد و خسته شد. آخر شیره‌ای بود و باز هم به او فحش دادم. تقریبا تا نزدیک خانه دنبال من آمد و فکر می کنم در تمام عمر اینقدر عصبانی نشد. آنجا هم از ترس مادر برگشت. معلوم است که من هم دیگر در دکان نرفتم. اما فرج با هیچ کس خوب نبود. حقیقت را گفته باشم، با همه دشمن بود و به خصوص با پدر و مادر خودش. روزی چندین ساعت در شیر کشخانه سپری می کرد. به هیچ چیز پایبند نبود. عروسی او را به یاد نمی آورم. ولی پدر و مادرم می گفتند، از حمام اسماعیل بزاز تا خانه عمو که آن موقع در کوچه بهبودی بود، 7 گوسفند جلوی پای داماد قربانی کردند. آن موقع تنها پسر عمویم بود. ناگهان متوجه شدند داماد در مراسم عروسی نیست. هر جا را گشتند او را نیافتند. آخر ابوالداسنلی گفت: من می دانم او کجاست. خودش به محله بدنام رفت. داماد را در یک شیرخانه پیدا کرد و او را به مجلس عروسی آورد. چند سال بعد در عروسی دختر میرزا عبدالله که مطرب رو حوزی آورده بودند، یک رقاصه ریزه میزه و قشنگ می‌رقصید. لباس رقص به تن و کفش‌های خیلی پاشنه بلند به پا داشت. جوان‌ها برایش قش و ضعف می‌رفتند. او معصومه زن عمو فرج بود. حتی او را طلاق نداده بود. می گفت هر که عقدش کرده طلاقش هم بدهد. چون این آدمی بود. از هیچ عملی که باعث آبروریزی پدر و رنجش مادر بشود خودداری نمی کرد. گاهی به دکان عمو می رفت. گوشت صاف می کرد و نان کباب را مرتب می چید و در هر دو کار استاد بود. اما اصولاً از کار کردن بیزار بود. اوایل می گفت کار مال خر و اواخر می گفت مال تراکتور است. پیشرفت کرده بود. از همان جوانی که حتی برادر هم نداشت به او عمو فرج می گفتند. نمی دانم چرا. بسیار تمیز لباس می پوشید و برعکس تمام شیره‌ای ها لباس های زیرش از تمیزی برق می زد و همه این کارها را مادرش یعنی ننه فرج می کرد. تابستان را به طور کلی در فرحزاد و امامزاده داوود می گذراند. یک بار در راه امامزاده داوود از قاطر افتاد و پایش شکست. او را به خانه آوردند. پایش را گچ گرفتند و بستری شد. بیش از 1 ماه در خانه بستری بود و نمی توانست به شیر خانه برود. در خانه شیره و تریاک را با هم قاطی می کرد و با وافور می کشید. ولی معلوم است، نشعه نگاری را نداشت. اولین روزی که طبیب اجازه راه رفتن به او داد، رهسپار کوچه پشت بدنه شد که چندین شیر کشخانه در آن بود. اواسط سالهای 20 و قوام السلطن نخست وزیر بود. همو بود که مبارزه با مصرف تریاک و به قول خودش مرگ تریاک را سامان داده بود. ظاهراً عمو فرج چند سر شیره کشیده و در همانجا ساعات خوش نشعگی را می گذراند. چند بازرس به در آن خانه آمدند و در زدند. نگهبان در از روزنه در نگاه کرد و آنها را شناخت و به داخل خانه خبر داد و در را هم باز نکرد. مسئولین شیره کشخانه مشغول جمع آوری و پنهان کردن مدارک جرم بودند که بازرس ها یک نارنجک صوتی که فقط صدای بلند تولید می کرد ولی خطری نداشت به داخل حیاط انداختند. اهل فن می دانند که چنین صدایی چه بلایی به سر شیره ها و به خصوص نشعه ها می آورد. هر یک از حضار به نوعی فرار کردند. چند نفر خود را به چاه کم عمقی که در این جور مراکز برای پنهان کردن مدارک جرم حفر می کردند انداختند و چند نفری راه پشت بام را در پیش گرفتند که عمو فرج از این گروه بود. چندین پشت بام دوید و از یکی از آنها به کوچه پرید و همان پایش دوباره شکست. او را به خانه آوردند و این بار بیش از 2 ماه بستری بود. هر کس به عیادتش می آمد و حال او را می پرسید، می گفت قوام سگننه این بنا را به سال من آورده. و از همان موقع این نام کم کم روی قوام ماند، تا آنگاه که در روز 30 تیر 1331 یک روز نخست وزیر شد. اغلب مردم با همین نام علیه او شعار می دادند. بسیاری از متنک های مرسوم تهرانی ها را او ابداع کرد. روزی پدر از دکان چهارراه مولوی به خانه برمیگشت و من که دیرتر حرکت کرده بودم 10-15 قدم با او فاصله داشتم. اما فرج از مقابل پدر پیدایه شد. مرا نمیدید. از چند قدمی پدر دستش را به سینه گذاشت و تعظیم کوچکی به پدر کرد و با صدای بلند گفت: عمو جان سلام علیکم. عمو جان نوکرتم. عمو جان خاک پایت هستم. تا به پدر رسید و پدر با سر جواب احترامات او را داد. از پدر گذشت ولی سرش را به عقب گرفته و همچنان به پدر ادای احترام می کرد. تا وقتی که دانست دیگر پدر صدایش را نمی شنود. همانطور سرش به عقب بود و فحش‌های بد داد. نمی دانست که حالا من پهلوی او ایستادم و وقتی هم فهمید اصلاً به روی خودش نیاورد و راهش را کشید و رفت. بالاخره عمو تصمیم گرفت به پسرش کمک و او را وادار به ترک اعتیاد کند. او را به بیمارستان شوروی برد که آن موقع خیلی معروف بود و در آنجا بستری کرد. اواخر سالهای دهه 20 بود. 10,000 تومان می گفتند خرج او کرد که آن موقع پول خیلی زیادی بود. عمو فرج واقعا ترک اعتیاد کرد. کم کم دوباره به خیابان آمد. ولی معمولا مست بود. چاق شده بود و گاهی به زورخانه هم سری می زد. گفته می شد انحراف جنسی هم دارد. شاید هم تظاهر می کرد. اکثر اوقات مست و لایعقل به خیابان می آمد و جوانی هم او را همراهی می کرد. دیگر آبروریزی را از حد گذرانده بود. به یاد می آورم که شبی با همان وضع به خانه پدر آمد. هیچ وقت به خانه ما نیامده بود. به شدت مست بود. پدر نشسته بود و او ایستاده بود و مرتب تلو تلو می خورد. و داشت می افتاد و به پدر می گفت بی جهت به من تهمت مستی می زنند. می بینی که مثل شمع ایستادم. عمو دید کار خیلی خرابتر شد. 2,000 تومان باز هم می گفتند. به چند نفر داد که دوباره به سرش را معتاد کردند و همه از دستش راحت شدند. مجموعه از اشیای نفیس از قبیل انگشتر، تسبیح، ساعت، چوب سیگار و جعبه های گوناگون داشت. هر از چند گاهی آنها را پشت دکان پدرش روی یک دستمال بزرگ می چید. بالا سر آنها می نشست و آنها را منظم می کرد و ظاهرا قصد فروششان را داشت. اگر کسی یکی از آنها را می خواست قیمت بالایی می گفت که نخرد. ممکن بود خریداری خیلی طالب باشد و حاضر شود به همان قیمت بالا هم بخرد. آن وقت بود که می گفت اصلا فروشه نیست و بساطش را جمع می کرد و می رفت. این کار را فقط برای سرشکستگی پدرش می کرد. صبح ساعت 10:11 از خواب بر می خواست. نباید کسی او را بیدار کند. به محض بیدار شدن باید یک تخم مرغ نیم بند گرم، کره و عسل، آب داغ و چای آماده باشد که مادرش آماده می کرد. اگر تخم مرغ کمی سفت یا شد و یا خنک شده بود، به سمت مادر پرتاب می شد و دنبال آن رکیک ترین فحش ها، حتی اگر کسانی هم آنجا بودند. و مادر همه این بی احترامی ها را تحمل می کرد و ابدا به روی خود نمی آورد. بارها بدترین ناسزاها را نثار کسی می کرد که در مرگ او گریه و یا عزاداری کند و حتما این اظهارات را در حضور مادرش می کرد. می دانست که جز مادر هیچ کس برای او عزاداری نخواهد کرد و منظور از این ناسزاها هم مادرش بود. روزی مادرش صبحانه را آماده می کند. باز هم اواسط بهار و عمو فرج در ایوان جلوی اتاق خوابیده بود. هوای نازک روی خود کشیده بود. مادر نگران سرد شدن تخم مرغ بود که حبیب پسر دیگر عمویم به آنجا می رود. مادر آمدن او را بهانه کرده سعی می کند عمو فرج را بیدار کند. هرچه صدا می کند عمو فرج جواب نمی دهد. مرده بود. جنازه را به بی بی زبیده بردیم. چند نفری بیش نبودیم. نمی دانم موقع حمله جنازه به طرف قبر چه مسئله پیش آمد که برای همه ما خنده دار بود. چند نفری حشیش کشیده بودند. آنقدر خندیدیم که دو نفری که جنازه عمو فرج را حمل می کردند، خیلی ناغر بود. او را روی خاک ها رها کردند و دل خود را گرفته بودند و می خندیدند. بالاخره او را دفن کردند. و چنین بود سرگذشت ننه فرج، کسی که تمام عمر بلا کشید و یک بار هم لب به شکایت باز نکرد. پس از مرگ زهرا حدود 30 سال با عشق عمو و پسرش زندگی کرد. عاشق عمو بود. نه تنها حاضر نبود یک کلمه ناهنجار راجع به عمو بگوید، حتی حاضر نبود چنین چیزی بشنود. عمو فرج این را می دانست و برای آزردن مادر رکیک‌ترین کلمات را نثار پدر می کرد. ننه فرج فرزندش را هم دوست داشت و او را یادگار شوهرش می دانست. تمام رنج ها را به جان می خرید که هیچ یک از آنها آزرده نشود. با تحمل تمام خاری‌ها از هواهای مختلف حاضر نشد یک روز از آن خانه برود. همان صدای پای شوهر را که می‌شنید لذت می‌برد. بارها به مادرم گفته بود فقط سایه مشتک بر بالای سرم باشد راضی هستم. وقتی عمو مرد تمام عشقش را نثار پسر می‌کرد. پسری که از هوسرانی پدر خشمگین و از تحمل مادر به شدت عصبانی بود و ناخودآگاه عکس‌العمل‌هایی نشان می‌داد که از هیچ فرد عاقلی انتظار نمی‌رفت. مثل اینکه فقط این مادر می‌دانست پسرش واکنش نشان می‌دهد و به همین سبب همواره به نظر ترحم در فرزندش می‌نگریست. پس از مرگ عمو فرج مادر دیگر نتوانست آن خانه را تحمل کند. سالها پیش، خیلی زودتر از عمو، هووی حسود او مرده و عمو دو زن دیگر گرفته بود. حالا آخرین همسر عمو در آن خانه می‌زیست. یکی دو ماه دیگر ننه فرج در آن خانه ماند و سپس نزد یکی از خیشانش رفت. در همین یکی دو ماه کاملا خمیده شد. دیگر اصلا حرف نمی زد. وقتی هم که از آن خانه رفت، بیش از دو ماه زنده نبود.